بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و من التوابع الجائفت و هی الواصلت الى الجوفه من ایل جهات کان ولو من صغرت نهره و فیها سلس الدیت به اضافت سلس البعیر هنا اتفاقا. خب بحث ما در فصل سوم از کتاب دیات بود، بیان شد فصل سوم مربوط به دیه جراحات هست. همونطور که در گذشته بیان شد، مباحث فصل سوم در قالب دو مطلب مستقل پیگیری میشه. مطلب اول یعنی احکام شجاج که جراحت های مختص به سر و صورت بود، در قالب 9 عنوان مستقل بیان شد. از عنوان حارسه شروع شد تا عنوان دامغه که تموم شد. مطلب دوم مربوط به توابع و ملحقات، یعنی مربوط به احکامیه که اگرچه مستقیما در مباحث شجاج وارد نمیشن، اما به لحاظ احکام و آثار مثل دیه و زمان و غیره به احکام شجاج نزدیک هستن، مرتبط هستن. اینا هم در قالب 8 مسئله مستقل بهش پرداخته میشه. اگه تو جزوه گذشته قبلا برای خودم نوشته بودم، شاید سر درس نگفته باشم، اگه اونجا یه موقع 10 تا گفتیم باید بشه 8 تا، چون دو سه تاش با هم دیگه ادغام بشه بهتر میشه. بنویسید و من التوابع و من التوابع، این تو جزوه دو بنویسید، سر خط بنویسید. بیان شد حتی باید تیت بزنیم درسته؟ بعد بنویسیم بیان مطلب دوم، توابع و ملحقات. سر خط بیان شد مباحث فصل سوم، یعنی دیه جراحات در قالب 2 مطلب مستقل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نقطه هم ادامش. مطلب اول یعنی احکام جراحات مختص به سر و صورت در قالب 9 مسئله و عنوان مستقل بیان شد. نقطه در ادامه به احکام توابع و ملحقات، یعنی احکامی که اگرچه مستقیما داخل در اقسام اصلی شجاج نیستند، بلگول، اما از جهت حکم و آثار مانند زمان و دیه، بلگول، به آنها مرتبط می شوند، بلگول، در قالب 8 مسئله مستقل پرداخته می شود. نقطه سر خط. اون عبارت الجائفتو و هی الواصلتو رو کامل بنویسید خوبه، بعدا درستش کنید. بنویسید بیان مسئله اول دو نقطه جراحت جائفه، چون بحث از جراحت جائفه خیلی طولانی میشه و یه فروعاتی باید ذکر بشه، لازم من اول به صورت خلاصه همین عبارت مصنف و شارح رو یه توضیح بدم بعد به بحث میپرم. در تعریف جائفه مصنف میگه و هیه اون جائفه الواصلتو الالجوف، یعنی جراحتی که به داخل بدن میرسد، من ایل جهات کانه، از هر طرفی که میخواد داخل بدن برسه، میخواد چاغور از پشت فرو کنه، از شکمش فرو کنه، از پهلوش فرو کنه، از گلوش فرو کنه، در هر صورت داخل در شکم برسه. ولو من سقرت نهره، سقره یعنی شکاف، گودی، نهر یعنی زیر گلو بالای سینه یا محل گردن بند تو لغت، لذا به شطورشون از این قسمت زب میشه میگن نهرش میکنن. و فیها سلس دیته، میگه در این مورد سلس دیه ثابته. یه صحبتی که مطرح میشه اینه که آیا مثل جنایت معمومه که قبلا خوندیم در شطور 33 تا، یعنی عدد کسرش حساب نمیشه؟ میگه نه، در اینجا کسرش هم حساب میشه ولو در شطور باشه. حالا بحثش میکنیم مفصل. لذا شارع میفرماید به اضافت سلس البعیر هنا، به همراه اضافه کردن یک سوم یک شطور در اینجا اتفاقا، یعنی در اینجا هیچ اختلافی وجود نداره. لذا باید مفصل این بحث مطرح بشه که چرا در جنایت معمومه شما گفتید که اگر از شطور یا گاو یا گوسفند انتخاب بشه و دیگه قابل کسر نیسته، شما میگید عدد صحیح، اما در اینجا میگید نه عدد صحیح نیست، یعنی 33 تا شطور باید بده، یک سوم یه شطور هم باید بده، حالا پولشو میخواد بده یا به هر جوری که هست با هم دیگه چیکار کنن، مصالحه کنن. این بیان مصنف و شارع. بنویسید سر خط، بنویسید مصنف در مورد تعریف عنوان جائفه، مصنف در مورد تعریف عنوان جائفه در ما نحن فی میفرمایند دو نقطه تو پرانتز و هیه الواصلتو الالجوفه ولو من سقرت نهره، هیه الواصلتو الالجوفه ولو من سقرت نهره، پرانتز ببندید، یعنی جائفه جراحتی است که وارد بدن انسان می شود و این وارد شدن در بدن به هر طریقی که باشد مانند حفره گلو در صدق عنوان جائفه کفایت می کند. آره، هر به هر طریق از هر جهتی بخواد باشه، لازم نیست حتما از روی شکم باشه، تا پهلو باشه، از پشت سر، توضیح میدیم بیشتر. در صدق عنوان جائفه کفایت میکنه، اونم هست بر کم میاد. ها؟ ظاهرش اینه که شکمه. چون بعدن میخونیم اونا میشن نافذه. تو دست و تو پا میشه نافذه. سر و اینا هم که شده بود چی؟ شجاج. آره اونم حساب میشه. نه مطرح نیست، نه. خب ظاهر شکم، جوف هم به شکم گفته میشه. حالا باز نافذه هم که بخونیم اندازش مهم نیست، باید داخل شکم بشه. آره نه، منظور این که اگه زیاد باشه بیشتر دیهش میشه، نه اون تاثیر، مگر اینکه به عضو دیگه ضرر برسونه که اون عضو دیگه با دیه جدا شده یا عرش جدا داره که میخونیم همه رو. چون که عبارت جائفه رو مصنف و شارع خیلی ناقص مطرح کردم و مجبوریم خیلی ادامهش بدیم. لذا شارع در تفسیر عبارت مصنف داخل پرانتز الواصلتو الالجوف، پرانتز ببندید، می فرمایند دو نقطه تو پرانتز من ایل جهات کانه، من ایل جهات کانه، نقطه سر خط، صاحب جواهر رحمت الله علی نیز در جل 43 صفحه 338 ذیل تعریف مرحوم محقق داخل پرانتز هیلتی تصلو الال جوفه من ایل جهات کانه، پرانتز ببندید، در صدد تعمیم آن برآمده، یعنی در صدد تعمیم عبارت مصنف برآمده و میفرمایند دو نقطه تو پرانتز بطنن شکم او زهرن پشت او صدرن سینه او جنبن پهلو او غیر ذالک، مثلا میگه اینجا صورت رو زده انقدر ورو کرده چاقو رفته تو شکم، یا دست رو زده رد کرده رفته تو شکم، هر از هر جهتی که باشه و هر طریقی که باشد. پرانتز ببندین، لذا قانونگذار نیز در قالب ماده 711 در تعریف آن می‌فرماید، دو نقطه تو پرانتز، جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم ویلگول سینه ویلگول پشت و پهلو ایجاد می شود. چند تا نقطه بذارید، پرانتز رو ببندید، بعد نقطه بذارید. این شد در مورد جنایت و جراحت جائفه، اینکه انسان به واسطه یه وسیله، حالا میگه چاقو باشه، شمشیر باشه، پیشگوشتی باشه، قاشق باشه، چنگال باشه، اینو بخواد وارد شکم یه نفر کنه، این وارد شدنش هم از هر جهتی که میخواد باشه، میخواد از بالای گلو بزنه بره داخل، از پهلو بخواد بزنه، پشت باشه، از شکم باشه، هیچ تأثیر نداره، یا از شونه میزنه که بعدا میخونیم شقه، شونه رو میشکافه، این انقدر طولانی بوده فشار داده اومده رفته داخل چی؟ شکمش. جنایت جائفه چی میشه؟ محقق میشه. اما این که به خاطر اینکه این بازورم سوراخ کرده باز اینم دیه جدا یا عرش دیگه داره یا نداره، در فروعات انشالله بحث بود. حتی سوزن اتفاقا میگه که عبرتن، تو خود جواهر میگه عبرت یعنی سوزن. آره هر چی بود انگشتش رو فرو کنه. فیلم بروسلی رو دیدی که با انگشت میزنه تو شکم طرف. نقطه سر خط. با من باشید. در مورد اینکه در جراحت جائفه چه مقدار دیه ثابته، ظاهرا به اتفاق همه فقها ها ثلث دیه ثابته، حتی در مثل شتر که قابل کسر نبود، یعنی عدد صحیح نمیتونستیم درست کنیم حتی در اونجا. لذا شارع در ما نحن فی میگه به واسطه اضافه کردن ثلث یک شتر در اینجا بل اتفاق. اما چرا به این صورته؟ و توضیح بدم. مثلا در مورد دیه جراحت جائفه به اتفاق فقها ها ثلث دیه ثابت می گردد. لذا مصنف مانند بسیاری از فقها ها در ما نحن فی به صورت مطلق، یعنی هیچ تفصیلی نمیده، به صورت مطلق میفرمایند، دو نقطه تو پرانتز، و فیها ثلث دیته. مصنف مطلق آورده، نگفته و فیها ثلث دیته و اذا کان بعیرم مثلا ثلاثون و ثلاثون بعیرا، هیچی نگفته، مطلق گفته ثلث دیه، که عبارت ظهور در این دارد که در همه جا این یک سوم دیه باید پرداخت بشه. پرانتز ببندید. و شارح ذیل آن میفرمایند، دو نقطه تو پرانتز، به اضافت ثلث البعیر هنا اتفاقا، به اضافت ثلث البعیر هنا اتفاقا، میگه به همراه اضافه کردن یک سوم یک شتر در اینجا، یعنی در جنایت جائفه، اتفاقا به خلاف جنایت معمومه که چی بود؟ اختلاف بود. پرانتز بند. یعنی در مورد جراحت جائفه ثلث دیه حتی در مثل شتر که امکان تقسیم و کسر آن وجود ندارد نیز ثابت می‌گردد، بخلاف جراحت معمومه که در اثبات ثلث دیه در مانند شتر اختلاف وجود داشته است. نقطه سر خط. صاحب جواهر رحمت الله علیه نیز در جلد 43 صفحه 339 بعد از بیان حکم مذکور میفرمایند، دو نقطه تو پرانتز، دو نقطه، بلا خلاف اجده فیه، بلا خلاف اجده فیه، میگه بدون این که ما هیچ اختلافی در اثبات این دیه پیدا کرده باشیم، یکی بگه نه در شتر ثلث نیسته، هیچ حرفی نزده، کما ان المبسوط، والخلاف والقنیته. الان همین عبارت صاحب جواهر این ظهورش در اینه که خودش ندیده، لذا میگه کما ان المبسوط، یعنی کما نقل یا حکیه، اینکه میگه باید ببینیم اون لفظی که دلالت بر اجماع داره، حد و اندازه چقدر، همینه. این غالبا میگن خود صاحب جواد ندیده، شاگرداش میدیدن، لازم میگفتن مبسوط هم همینه گفت، یکی هم میگفت که خلاف همینه گفت، اما احتمال داره برداشت اون شخص چی بوده باشه؟ اشتباه بوده باشه. نمیگه مثلا رأیتو، نمیشه اینجا گفت کما ان المبسوط و الخلاف و القنیت الاعتراف بهی، اعتراف به همین که هیچ اختلافی وجود ندارد. بلگول مضافن الى نصوص، روایات خیلی زیادی هم داریم که در اینجا سلس دیه رو به صورت مطلق ثابت کردن. مضافن الى نصوص بلگول منها صحیح و ابی بصیر سابق، میگه روایت صحیحه ابو بصیر که در گذشته بیان شد، و منها خبر و ابن وهب و خبر و ابی مریم و خبر العلائه، علاء ابن فزید، و خبر المفضل ابن صالح و زید عنه علیه السلام ایزن. چند نقطه بذارید، پرانتز ببندید، نقطه. یعنی در مورد حکم مذکور هم عبارات فقها اتفاق بر آن دارد و بسیاری از آنها ثلث دیه را به صورت مطلق برای جراحت جائفه ثابت کرده ان، و هم در روایات متعددی این حکم برای جراحت جائفه به صورت مطلق و بدون تفصیل ثابت شده است که ظهور در شمول آن نسبت به مواردی مانند شتر که امکان تقسیم و کسر آن وجود ندارد نیز می شود. نقطه سرخط. پس تا اینجا این شد که در مورد جراحت جائفه ثلث دیه ثابته، عبارت مصنف مطلقه، مضاف بر این که بعضی ها مثل شهید ثانی رحمت الله علیه در مانعنفی تصریح کردن که حتی در مثل شطور که امکان کسر و تقسیم وجود نداشت هم ثلث دیه جاری می شود. صاحب جوار ادعای اجماع کرده، گفته بعضی از فقهای دیگه در این زمینه اعتراف به همین مطلب دارن، چون که ثلث دیه رو برای جراحت جائفه ثابت کردن، صحبتی هم از تفصیل مطرح نکردن. روایتایی هم که متعدد هستن ثلث دیه رو ثابت کردن، در صدد تفصیل بر نیومدن، مطلق هستن. همه اینا ظهور در این دارد که برای جراحت جائفه ثلث دیه ثابت است. این ثلث دیه چه میخواد در درهم و دینار باشد که امکان کسر و تقسیم هست، چه میخواد در شتر و گاو و گوسفند باشد که امکان کسر و تقسیم نیست. نقطه سر خط. نه، همه چیزش ثلثشه، تو عبارت ایشون ثلث دیه است. آره، نیسته، لذا تفصیلی هم واقع نشه. ایشون ثلث رو گفته مطلق دیگه، عبارت علمیه دیگه، گفته ثلث دیگه، مطلق گفته. الان میرسیم هم بعدا روایت ها رو میگم، همه رو میگم کامل، یعنی خالی من دارم که صورت اول قانون رو میخوام همینه بگم. قانون سرخط، قانون گذار نیز در ادامه ماده مذکور در این زمینه می‌فرماید، دو نقطه بذارید تو پرانتز، اولش هم دو نقطه بذارید، و موجب یک سوم دیه کامل است. نقطه سر خط. خلاصه آنکه ظاهراً در مورد حکم مذکور یعنی اثبات ثلث دیه، در مورد وقوع جراحت جائفه اختلافی وجود ندارد، ولی با این وجود آن باشد، ولی با این وجود در مورد جراحت جائفه مثل جراحت معمومه دو دسته روایات داریم، یعنی بعضی یا ثلث دیه نگفتن، گفتن سلاسون و سلاسون بعیرا، بعضی از روایت ها ثلث دیه رو تو روایات تفسیر کردن به ثلث دیته، بعد گفته سلاسون و سلاسون بعیرا، این دو تا روایته، بلکه سه دسته روایات داریم. یه دسته روایت ها اومدن گفتن حکومت عرش. پس خلاصه آن که ظاهرا به اتفاق فقها در مورد جراحت جائفه ثلث دیه ثابت است و اختلافی در این زمینه وجود نه، ولی با این وجود که فقها اختلاف نکردن در اینجا مثل جراحت معمومه دو دسته و بلکه سه دسته روایات داریم. اینکه به این گفتیم دو دسته و بلکه سه دسته، دسته سوم الان ردش میکنیم، میمونه دسته دوم، دسته اول اون جمعایی که اونجا بود، اینجا میاد نیاز هست یا نیاز نیست، بس مفصله. یه گفته حکومت، سه دسته روایت میشه، یکی گفته ثلث دیه مطلق، یه دسته اصلا ثلث نگفتن، سلاسونه گفتن، همین دسته بعدش ثلث گفته با سلاسونه تفسیر کرده، سلاسه و سلاسونه، اینا ما یه دسته دوم میگیریم شون همه رو. ببینید، ولی با این وجود در ما نحنفی نیز مانند جراحت معمومه دو دسته بلکه سه دسته روایات وجود دارد. باشه، الله روایت ها رو با توضیح تفسیرش برای جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.